سپاس از اینکه ما رو در صدای شهر رادیو تهران همراهی کردید. در بخش‌های بعدی راجع به پایانه آزادگان علوم تحقیقات صحبت می‌کنیم. تا بعد.
با اعلام ساعت 16:30 دقیقه همراه میشیم با برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام به شما شنوندهای بسیار عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. عصر شنبه‌تون بخیر دوستان. حالا احوالتون چطوره دوستان؟ امیدوارم که خیلی خیلی خوب باشید، تنتون سلامت باشه و تا این لحظه روز خوبی رو گذرونده باشید. در ادامه امروز توی ساعت بازه زمانی بین 16:30 تا حوالی 17 از شما دعوت میکنم برنامه ما رو بشنوید. از رادیو تهران بپرسید، گروه دانش و اقتصاد. این برنامه اختصاص داره به پرسش‌ها و سوالات شما شنوندهای خوبمون در ارتباط با مشاغل مختلف رفع گوناگون. اگه میخواید وارد شغلی بشید و یا اگه میخواید که توی شغلی که هستید پیشرفت داشته باشید و دانش و اطلاعات کسب بکنید، لطفاً بشنوید ما رو. امروز هم تا حوالی 17 همراهتون هستیم. ارتباط شما با این برنامه است که در واقع شاکله برنامه ما رو تشکیل میده. از طریق 3094 سوالات خودتون رو از همین برنامه بپرسید. همیشه هممون شنیدیم یه جورایی که نیروی انسانی توی هر سازمانی و توی هر نهادی و توی هر مؤسسه‌ای میتونه اصلی ترین سرمایه اون سازمان باشه و ارزش بالایی داره. قطعا جایگاه مدیر منابع انسانی هم اهمیت زیادی داره که البته مسئولیت‌های بسیاری رو هم به همراه داره. خب این مقدمه رو گفتم که به شما عزیزان شنونده اعلام بکنم امروز قرار هست راجع به مدیریت منابع انسانی صحبت بکنیم. رشته تحصیلی مدیریت منابع انسانی و البته شغل مدیر منابع انسانی که همطور که اشاره کردیم اهمیت خیلی زیادی داره. پس ان شما عزیزان هم براتون جالب توجه هست که بیشتر راجع به این موضوع بدونید و البته اگه سوالی دارید که مایلید در رابطه با این رشته به هر حال پیشرفت شغلی داشته باشید یا به عنوان رشته دانشگاهی انتخابش بکنید، حتما توی این برنامه سوال و پرسشتون رو مطرح بفرمایید. امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید میزبان آقای دکتر امیر جبلی، دکترای رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، استاد دانشگاه آزاد تهران مرکز، عضو گروه سرمایه انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه علمی منابع انسانی، منابع و سرمایه انسانی هستیم. پس هر سوالی در ارتباط با منابع انسانی دارید امروز حتما به صورت کامل آقای دکتر جبلی میتونن راهنمای شما باشن. سوالتون رو بفرستید به 3094.
We'll be right back.
برقراری ارتباطمون رو اعلام میکنم با جناب آقای دکتر جبلی. سلام و خوش آمد میگم به شما به برنامه امروز ما از رادیو تهران بپرسید.
خیلی متشکرم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم هاشمی مجری محترم و شنوندگان عزیز رادیو تهران. هستتون بخیر. خیلی خوشحالم که مجدد خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز هستم.
درود به شما، بزرگوارید آقای دکتر جبلی، سپاسگزارم. بفرمایید که اصلا منابع انسانی یه قابی یه تصویری به ما لطفاً همین ابتدا بدید که منابع انسانی منظور چی هست از خود منابع انسانی و چقدر میتونه اهمیت داشته باشه، بعد حالا به ترتیب بریم سراغ سوالات بعدی که شرایط فعلی این رشته و این در واقع رشته حالا چه شغلی چه دانشگاهی رو از شما بخوایم بپرسیم. منابع انسانی اصلا یعنی چی؟ یه تعریف کلی لطفاً به ما بفرمایید.
خیلی متشکرم. منابع انسانی در گذر زمان، کلید واژه منابع انسانی در گهواره زمان تغییر پیدا کرد. خانم هاشمی، منابع انسانی ما در عصر حاضر که عصر بسیار پیچیده است و عصری هست که توأم با انواع هوش‌های مصنوعی و انواع تکنولوژی است، تبدیل به سرمایه انسانی شده. نیروی کار ما در گذشته‌های دور تبدیل به منابع انسانی شد و منابع انسانی ما در حال حاضر تبدیل به سرمایه انسانی شد. البته همه این کلید واژه‌ها شاید در معنا شبیه هم باشند، اما در مفهوم مرزبندی دارند. اما آنچه که در عصر حاضر در دانشگاه‌ها، در مراکز علمی و دانشگاهی از اون صحبت میشه، بیشتر در رابطه با سرمایه انسانی هست. چرا؟ چون یک انسان دارای ویژگی‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌هایی هست که اون ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در سازمان توسط مدیران سازمانی تبدیل به سرمایه میشه و آنچه که الان ما با اون سر کار داریم شاید منابع انسانی در وهله دوم باشد. سرمایه انسانی هست که ما میبایست به اون توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خدمتتون هستم.
شما بزرگوارید، ممنونم. این از یه تعریفی که از خود سرمایه انسانی داشتید، اهمیتش رو برامون بگید. این که چقدر میتونه توی بازدهی یک مجموعه تأثیر داشته باشه اگر که روی منابع انسانی خوب کار باشه. میخوام میزان اهمیتش و سهم اهمیتش رو برامون بگید نسبت به بخش‌های دیگه و توجهی که باید حالا مثلا به سرمایه مالی بشه، توجهی که باید به بودجه بندی‌ها، مدیریت بخش‌های مختلف و حالا انواع اقسام اطلاعات، داده ها، همه اینها مهم هست. منابع انسانی و مدیریتش چقدر میتونه بازدهی یه مجموعه رو بالا ببره و سهمش چقدر هست توی مجموعه؟
خیلی متشکرم از سوال مناسبتون. خانم هاشمی، من در گفتگوهای قبلی که خدمت دوستان و شنوندگان عزیز بودم در این رابطه چند تا گویه و شاخص رو خدمت عزیزان اعلام کردم. میخوام یکم برگردم به عقب و زمان کرونا رو مثال بزنم خدمت شما عزیزان. ببینید، زمانی که کرونا آمد و یک وحشتی در دنیا انداخت، اکثر سازمان‌ها با ورشکستگی مواجه شدند و متأسفانه به دلیل نبود برنامه‌ریزی مبتنی بر بحران در مختصات منابع انسانی، اکثر کارفرماها رفتن سراغ یک ایستگاه. اونم این بود که بیاییم کارکنان خودمون رو تعدیل کنیم و واژه منفور بیایید کارکنانمون رو اخراج کنیم تا بیشتر از این ضرر نکنیم رو پیشه گرفتن.
درست.
اتفاقا این گونه تعدیل بیشترین ضربه و مهلک‌تر از کرونا رو بر پیکر هر سازمان وارد می‌کنه. خانم هاشمی، ما در رابطه با منابع انسانی خواسته در مورد انسان داریم صحبت می‌کنیم. انسانی که با هر ظرفیت و توانمندی در مجموعه ما داره کار میکنه، از یک نگهبان عزیز جلوی درب سازمان گرفته تا نوک هرم سازمان که میشه مدیریت عالی ما. ما برای نیروی انسانیمون هزینه صرف میکنیم برای اینکه منابع اون رو ارتقا بدیم تا برای ما یک سرمایه کارکردی و عملکردی باشه. اما متاسفانه در سیستم‌های دولتی ما چرا منابع انسانی رو شاید آنطور که باید بهش توجه نمیشه؟ خانم هاشمی، یکی از مواردی که شاید آسیب باشد، ببینید دارم عرض میکنم شاید آسیب باشد، این هست که کارکنان ما اونایی که کارمند رسمی هستن خیالشون راحت میگه آقا من 30 سال استخدام رسمی شدم هیچ کی نمیتونه به من دست بزنه.
خب
ما در تحقیق‌های میدانی
این رو به عنوان یه آسیب دارید مطرح میکنید که شاید نشه منابع انسانی در واقع حاضرتر و مستعدتر رو جذب کرد.
بله. من داخل پرانتز میخوام واژه توانمندسازی کارکنان رو اشاره کنم. ببینید وقتی که یک کارمندی خیالش راحت باشه از اینکه 30 سال کسی بهش نمیتونه دست بزنه، این شاید حاشیه امنیت شغلی بسیار پر امتیازی باشد، اما کارکنان ما لخت میشن و مستهلک میشن و دنبال توانمندسازی خودشون نمیرن. من باز میخوام برگردم به ایستگاه اول عرض خودم، سرمایه انسانی. اصل ما اصل دیجیتال هست. در گفتگوی قبلی عرض کردم هوش مصنوعی الان پا به میون گذاشته و داره جای نیروی انسانی ما رو در بسیاری از شغل‌ها، نه در ایران،
جالب
در کل دنیا داره تصاحب.
یه سوالی هم در ارتباط با هوش مصنوعی اومده بین سوال، حالا میپرسم به جاش ولی اشاره کردین، دارم 3094 سوالا رو چک میکنم.
بله.
یه سوالی رسیده به دستم، بفرمایید شما کلام رو و من دیگه برم بعدش سراغ سوال ها.
خواهش میکنم. من میخوام اشاره کنم اختصاصی در رابطه با موضوعی که در عصر کنونی که حالا مدیریت سیستمی، مدیریت استعدادی رو تو خیلی از گفتگوها میشنویم، این هست که ما به مناسبترین افراد نیاز داریم تا اینکه بهترین افراد رو گزینش کنیم. ما احتیاج داریم برای اینکه کارکنان ما مناسب اون شغل باشن. و این رو در گهواره آگاهی من میخوام تعبیر کنم که اگر ما نخواهیم تغییر کنیم، لاجرم میباید سراغ کارکنانی بریم که حالا به هر جهتی پشت میز نشستن و صبح ساعت 8 میهانو بعد از اون ساعت 4 خارج میشن.
تو سطوح بالاترش یه جورایی میشه شایسته سالاری، حالا تو سطوح درجات بالاتر شغلی بخوایم در نظر بگیریم، و در همه سطوح شغلی قاعدتا میفرمایید که باید این شایستگی وجود داشته باشه توی انتخاب افراد تا منابع انسانی بتونن با اون انگیزه کافی کار بکنن، بازدهی خوبم داشته باشن، و این در مجموع یه جور مدیریت درست منابع انسانی است که نیروی خوب با فرصت خوب شغلی کار بکنه و بازدهیش هم بره بالا. آقا بریم سراغ آقای دکتر، با اجازهتون بریم سراغ سوالهایی که شنونده‌ها فرستادن. 3094 آقای مجید از کرج یه سوالی دادن، گفتن که قبول شدن منابع انسانی در دانشگاه بین رشته‌های مدیریتی آیا آسون هست نسبت به رشته‌های دیگه مدیریتی؟
عرضم به خدمتتون این سوال رو بیشتر نظرم این هست که مشاورین تحصیلی این سوال رو پاسخ بدن، اما برای اینکه بنده صحیح باشم
در کل رشته سختیه. آره، چون حالا به هر حال دانش آموخته این رشته هست.
بله، در این سوال و پاسخ این هست که عرضم به خدمت بزرگوارتون نه، چون با توجه به حالا اون دروس عمومی و اختصاصی، دروس عمومی و اختصاصی در زیر گروه رشته علوم انسانی، با توجه به درصدهایی که حالا متقاضیان این رشته میتونن داشته باشن، عموما دروس اختصاصی اگر درصدهای بالای 40% داشته باشن میتونن که این رشته رو حالا در دانشگاه‌های خوب و برند میتونن که انشالله قبول بشن.
بله، پس اشراف هم داشتید حتی به درصدها و ایشون رو راهنمایی کردید. آقای مجید رو متشکرم، خیلی هم عالی. آقای دکتر، سوال بعدی رو من مطرح بکنم با اجازهتون؟ بازم 3094 فرستادن، شنوندی ما اسم ننوشتن، من 4 شماره آخرشون بگم 2267 هست. گفتن فرصت‌های شغلی مدیر منابع انسانی توی ایران چگونه است؟ ساده بپرسم آیا هر کسی رو به عنوان مدیر منابع انسانی میپذیرن توی سازمان‌ها و شرکت‌ها؟
سوال خیلی خوبی بود. شاید این سوال یه جورای خستگی امروز من رو به درد کرد.
خب خانم، شنونده های ما فرهیخته هستن.
همینطوره. درود برمی شنونده عزیزی که این سوال رو داشتن و
سلامت کردم.
خانم هاشمی، در عصر حاضر، باز من یک کلید واژه عصر حاضر رو به کرات تکرار میکنم، چرا؟ چون پیچیده است. افراد متخصص رو میخواد، افراد توانمند رو میخواد.
درسته.
اختصاصاً و انحصاراً اینکه یک فرد دارای یک مدرک تحصیلی در یک مقطع تحصیلی باشد دیگر مبنای استخدام و گزینش نیست.
بله.
صرف این که یک فردی دکترای منابع انسانی داشته باشه، یک فردی کارشناسی ارشد منابع انسانی داشته باشه و توقع و انتظار بر این باشد که من میتوانم در تمامی وزارتخانه های 19 گانه
بله.
و در تمام 220 چند سازمان و نهادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به بدنه دولت وصل هست و هزاران شرکت های خصوصی که در حوزه منابع انسانی دارن فعالیت میکنن، من میتوانم اونجا مشغول به کار باشم؟ جواب من منفی است. آنچه که الان در کنار رشته عظیم و پرحجم و پرترافیک منابع انسانی میتونم بگم سهم بسیار زیادی داره، تخصص در ارکان و زیر مجموعه های منابع انسانی است. یک، نرم افزارهایی که میبایست برای مدیریت منابع انسانی یاد بگیریم. دوره های تخصصی هست که برای ارزشیابی، ارزیابی منابع انسانی میبایست یاد بگیریم. دروس و اون دوره های آموزشی خاصی هست که برای مدیریت منابع انسانی نیاز هست که ما یاد بگیریم. صرف این که من تئوریک حالا یه مقطع تحصیلی رو بگیرم، به نظر بنده در عصر حاضر کارساز نیست برای این که من بخوام یک فردی رو گزینش کنم صرف این که مدرک مدیریت منابع انسانی داره.
اون مهارت رو لازم داره و باید مکمل باشه در کنار مدرکی که حالا به صورت دانشگاهی آموخته باشه. بسیار عالی آقای دکتر جبلی، دکترای محترم رفتار انسانی، مدیریت منابع انسانی و استاد دانشگاه، عضو گروه سرمایه انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی. من بخشی از در واقع مسئولیت های شما رو گفتم، همچنان همراه ما هستید انشالله. ما یک رفت و برگشت کوتاه، درود به شما، رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم و برگردیم. باقی سوال هایی که شنونده های عزیزمون به 30094 میفرستند رو از شما بپرسیم.
حتما خدمتتون.
اینجا از رادیو تهران بپرسید. شنبه تا چهار شنبه 16:30 تا 17 برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران. ارتباط شما با ما از طریق 3094.
آقای دکتر جبلی ممنون که همراه برنامه هستید. همچنان بریم با ریتم سریعتری بقیه سوال ها رو بپرسم، تعداد سوال ها نسبتاً زیاد هست. آقای دکتر، با نام جلالزاده سوال پرسیدن، گفتن جلالزاده هستم و یک سال شاغلم توی کارخونه تولیدی، میخوام بدونم حقوق و دریافتی که مدیر منابع انسانی داره نسبت به مدیر بخش های دیگه بیشتر هست؟
ببینید، در رابطه با حقوق و دستمزد مدیران پایه و مدیران میانی، به عبارت هرم مدیریتی سازمان، حالا یا مدیریت عالی یا مدیریت میانی یا مدیریت پایه، این تشخیص و تعیین حقوق و دستمزد متفاوت است. در سازمان
در کل چه رده‌ای داره، چه سطحی داره به نسبت حالا مدیران؟ آیا سطح بالاتری داره؟ مثلا کسی بخواد حالا رشته رو دنبال کنه، میخواد بدونه که به عنوان یه شغل پردرآمد بهش نگاه بکنه؟
بله بله. نمیخوام بگم که مدیران منابع انسانی الزاماً دریافتیشون بیشتر از مدیران دیگر هست، اما در مدیران همرده که خب به هر حال حقوق و دریافتی یکسان هست، اما مدیران منابع انسانی با توجه به اون جمعیتی که میخوان مدیریت کنن، ببینید توجه داشته باشید، یک شرکتی 100 نفر نیروی انسانی داره که من میخوام مدیرش بشم، اما یک سازمانی مثلا 900 نفر، قاعدتاً اشل حقوقی و اون ردیف اختصاصی در رابطه با حقوق فرد مدیر در گرید منابع انسانی قاعدتا متفاوت خواهد بود. بله
بله. پس درجه بالای شغلی داره، هم به لحاظ درآمدی هم به لحاظ رده شغلی. خیلی هم عالی. بریم سراغ سوال دیگر. خانم مریم از تهران گفتن من تحصیلات دانشگاهی ندارم و سوالم اینه که اگه مدیریت منابع انسانی رو فقط توی دوره ها و کلاس های آموزشی یاد بگیریم و مدارک اون رو داشته باشیم، آیا کار پیدا میکنم؟ چون فعلا که سابقه و تجربه هم ندارم.
یه اتفاق خیلی خوبی که الان در تقریبا دانشگاه های مطرح داره انجام میشه، من دانشگاه تهران رو دارم مثال میزنم، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاهی که به هر حال باشون در ارتباط هستم و میبینم، این دانشگاه چندین سال هست که دوره های دی بی ای و دوره های مرتبط با منابع انسانی برگزار میکنن. اساتید بسیار با تجربه و متخصص در این دوره ها آموزش فنون، ببینید دارم تکرار میکنم، آموزش فنون و تخصص منابع انسانی دارن ارائه میکنن. تو یک دوره 6 ماهه الی 2 ساله هست. عزیزانی که الزاماً رشته منابع انسانی نخوندن ولی میتوانن تو این دوره های آموزشی شرکت کنن، مدارک معتبر آموزشی بگیرن و یقیناً اگر متخصص باشن و صرفاً تئوریک نباشن، مطمئن باشید که میان دنبالتون و شما رو میبرن برای اینکه برای اونا ارائه خدمات کنید.
خب فقط همین که دوره رو خوب بگذرونن به یک متخصص تبدیل میشن، یا اینکه این تجربه حالا کار هم میخواد، چجوریه؟ یه ذره بیشتر براشون لطفا توضیح بدید تا من سوال بعدی.
خانم هاشمی ببینید، یک فرد هوشمند اگر آینده بین باشه به این نتیجه میرسه که آقا من باید در حین اینکه دارم درسی رو میخونم برم جایی هم به عنوان کارآموزی شرکت کنم. من یک مثالی رو بزنم.
پس دیگه جواب کامل رو بهشون دادین، یه جورایی گفتین که سوای این که این دوره رو معرفی کردید برن دنبالش و آموزش ببینن، از همون اول کارآموزیشون رو هم کنارش داشته باشن.
من یک مثال خیلی کوتاهی بزنم. من درس رفتار سازمانی رو برای یک تعداد از دوستان حسابداری تدریس میکردم در یک دانشگاهی. یک بار یکی از همکاران من به من گفت که فلانی از دانشجوها کسی هست که به من معرفی کنه کار حسابداری بلد باشه؟ گفتم میپرسم از خودشون. رفتم سر کلاس از دانشجو پرسیدم که خب همتون دارید حسابداری میخونید، چند نفرتون الان؟ تقریبا 35-6 نفر دانشجو بودن. گفتم چند نفرتون الان میتونید پشت میز بشینید و کار حسابداری انجام بدید؟ از اون 35 نفر خانم هاشمی 5-6 نفر فقط دستشون رو بلند کردن. خیلی جالب بود.
بله بله جالب.
یعنی ببینید اون 5-6 نفر دیگر در کنار درس تئوری هوشمندانه رفته بودن کار کارآموزی، حتی بر رایگان داشتن انجام میدادن برای اینکه تجربه ای بشه براشون. خدمتتون.
خیلی عمالی. پس آموزش در کنار کارآموزی میتونن برن به این سمت اگر که در واقع خوب مهارت رو یاد بگیرن. اینم پاسخ خانم مریم. یه سوال دیگه گفتم در ارتباط با هوش مصنوعی هست و بین حالا پیامای 3090 آدم میبینم، اینو لطفا جواب بدین. گفتن آیا با گسترش هوش مصنوعی افراد و نیروی انسانی ممکنه کم کم حذف بشن؟ آینده شغل‌های افراد چی میشه؟
من پاسخم رو اجازه میخوام که با یک مثالی آغاز کنم.
خواهش میکنم.
ما سالهای قبل میرفتیم نونوایی خانم هاشمی، میدیدیم که 4-5 نفر همزمان دارن کار میکنن.
درست.
اما الان میریم نونوایی میبینیم یه دستگاه گذاشته جای 4 نفر داره کار میکنه. این نشونگر اینه که هوش مصنوعی در جایی که افراد تخصص نداشته باشن الزاماً اون افراد رو حذف میکنه. اما هوش مصنوعی با توجه به سرمایه انسانی هست که هویت پیدا میکنه. همون در ابتدای عرایضم اعلام کردم که منابع
خب اینا یه ذره به نظر تناقض آمیز نمیاد، اینکه اگه هوش مصنوعی بیاد جای آدم‌ها رو بگیره خب یه جورایی شاید بهتر کار بکنه دیگه، افراد حذف میشن، و برعکسش میگید که نه، به نیروی انسانی اتکا داره، به نیروی انسانی حالا حاذق و هوشمند. چجوری این دو تا کنار هم جمع میشه آقای دکتر؟ عرض
می‌کنم خدمت خانم هاشمی.
ما وقتمون هم کمه، ممنون
شما. ممنون. وقتی که یک دستگاه مکانیزه در جای حضور پیدا میکنه، مثلا اون دستگاه نونوایی که عرض کردم خدمت،
بله،
اگر اون صاحب نونوایی هوشمند باشه اون افراد رو هیچ وقت حذف نمیکنه. یک نفرشون رو میذاره برای بسته‌بندی بهداشتی برای مشتریان، یک نفر رو میذاره برای اینکه به افرادی که ناتوان هستن و نمیتونن بیان نونوایی بسته‌بندی کنه نونو ببره جلوی در خونه‌شون. ببینید ما لاجرم میباید با هوش مصنوعی کنار بیاییم، اما زمانی که تخصص هامون توانمندی هامون رو ارتقا بدیم، این هوش مصنوعی هست برای اینکه بتونه به کارش ادامه بده کنه، به نیروی انسانی محتاج خواهد بود.
یعنی ما باید در واقع هوش مصنوعی رو هم مدیریت بکنیم و به کار بگیریم با منابع انسانی قوی و مهارت دیده و آموزش
متخصص.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر جبلی، زمان ما توی این برنامه تموم شد، بعضی از سوال ها باقی مونده، انشالله باز فرصت های بعدی را شما قرار میگذاریم که توی برنامه باشید و پاسخ بود. درود به شما، روز بخیر، برای شما هم آرزوی موفقیت داریم. آقای دکتر جبلی، دکترای رفتار انسانی و مدیریت منابع انسانی، استاد دانشگاه، عضو گروه سرمایه انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی. خیلی
متشکرم،
افتخار دادید در خدمت شما بودیم. خدا حافظ شما و شما شنوندهای عزیز و گرامی. خیلی خیلی ممنونم که امروز هم برنامه خودتون رو شنیدید. ادامه امروزتون عالی و وعده بعدی ما فردا 16:30. خدا حافظ.
صدای شهر.
عصر بخیر شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، با یک بخش 5 دقیقه همراه لحظه های شما هستیم.
ترافیک.
اشاره کنم به تعدادی از معابر پرترافیک شهرمون در این لحظه: بزرگراه امام علی شمال به جنوب از محدوده خیابان پازوکی تا خیابان خاوران ترافیک سنگین هست. شمال به جنوب بزرگراه شهید چراغی حد فاصله خیابان مهران تا خیابان ورزش شاهد تراکم ترافیکی هستیم. بزرگراه آزادگان شرق به غرب از خیابان دستواره تا بزرگراه شهید کاظمی رفت آمد خودروها به کندی صورت میپذیره. شمال به جنوب بزرگراه شهید یاسینی از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی ترافیک سنگین هست. شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه آیت الله حکیم تا خیابان چوب تراش راه بندانه. جنوب به شمال بزرگراه شهید حقانی از محدوده مترو میرداماد تا میدان ونک شاهد ترافیک سنگینی هستیم. بزرگراه شهید چمران شرق به غرب از خیابان ولی عصر تا خروجی بزرگراه یادگار امام همین حالا ترافیک سنگینی برقراره. و در نهایت بزرگراه کردستان شمال به جنوب از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت ترافیک سنگینه. همچنان در صدای شهر رادیو تهران داریم راجع به وضعیت پایانه آزادگان علوم تحقیقات صحبت میکنیم و ازتون مشارکت طلبیدیم. نقطه نظرهای شما، مشاهده های شما خیلی کمک میکنه به ما در پیش برد مسائلی که در صدای شهر مطرح میکنیم. 88-82-301. اما یادمون نره گزارش خانم مصطفی، دعوت میکنم بشنوید.
آقای محترمی دقیقاً در ایستگاه اتوبوس میدان آزادی به سمت علوم تحقیقات کنار ما نشستن، منتظر اتوبوس گفتگوی کوتاه با هم داشته باشیم. آقا سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
خیلی ممنون، مرسی.
مسیرتون آقا
جان؟ بله بله،
همیشه. بله. هر روز چه جوری به ما بگید از کجا به کجا؟
والا من خدمت کنم، از خاوران که میام مسیر همین تحقیقات که به سمت منظر میرم دیگه.
گفتی تیراژه که بعد آخرین ایستگاهش هم علوم تحقیقات.
آره بله بله.
اتوبوس ها به چه صورته؟ به موقع میاد؟
به موقع که بعد خب یه مقدار معطلی داره دیگه، معطلی داره. بعد
چقدر فاصله است بین اتوبوس تا اتوبوس بعدی؟
والا جدیدن رو دیگه نمیدونم، حالا یه 5 دقیقه 10 دقیقه یا 20 دقیقه. الان که مثلا میگن تقریبا یه 10 دقیقه جلوتر شد رفته، ولی هم دومی نیومده. آره.
چون دانشگاه داره باز میشه، اتوبوس ها اندازه هست یا کم بود اتوبوسه یا چه جوری هست؟
والا نمیدونم، مدرسه ها دانشگاه که باز بشه والا جمعیت زیاده. خیلی جمعیت.
پس کم بوده اتوبوس رو شما احساس میکنم؟
بله بله بله.
داخل اتوبوس به چه صورت تر و تمیز هست؟ چه جوری؟
نه خیلی افتضاح.
چرا افتضاح؟
که اصلا نظافت نمی کنن، اینقدر کرکسی داره. حتی به نظر من تمام باید با الکل شد. خدا که تمام دستگیره ها، صندلی ها همه افتضاح است، چه برسه دیگه یه پنجره ها.
کولر روشن می شد تو فصل تابستان؟
حالا این ماشین نوع خوبه، کولرش بد نیست، ولی خاوران که دیگه افتضاح تابستون باید عرق برید. کولر روشن نه ولی خونکی نداره.
پس شما میگید با توجه به اینکه خب حالا مهمان هم داره آغاز میشه مدارس و دانشگاه ها، باید اتوبوس بیشتری تو این خط باشه؟
بله 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 درسته، باید اتوبوس بیشتری باشه چون بچه‌ها مدرسه میرن میان
دانشجوان.
آخ بله، این سمت هم خیلی دانشگاه مانشگاه زیاد داره
تا علوم تحقیقات.
بله
آقا خیلی ممنونم، محبت کردید، خدا
قربون شما.